بسم الله الرحمن الرحيم. منها قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. فإن ربك غفور رحيم. بله، خب بحث در براءت شرعی بود که آیا دلیل داره بر براءت شرعی در مواردی که مکلف شک کند در حکم شرعی، عند الشک شارع رخصت داده باشد. گفتن که بله، آقایون گفتن دلیل داریم. چند تا بله ادله، چند تای گفتن که آیات و روایات، تا بعد برسیم که اجماع و چیزای دیگر هم ادعا میکنن یا نه. علا کلین مهم در باب براءت شرعی آیات و روایاته. از آیات شروع کردیم، دو تا آیه را خواندیم، دیدیم که هیچ کدامش دلالت بر براءت نداشت. اولش آیه چی بود؟ آیه مبارکه، بله، لا یکلف الله نفسا الا وسعها بود. دومین آیه و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. این دو تا آیه دلالت نکرد گویا بر چی؟ بر براءت شرعی. یا اگر آیه دوم را قبول کنیم، آیه اول دلالت نکرد. خب آیه سوم، و منها قوله تعالی قل لا اجدو، بگو آی پیامبر در جواب این در ببین جناب آقای شیخ، بله، در جواب یهودایی که بعضی چیزها را میگن، فتوا میدن که حرامه، شما پیامبر در جواب اونها بفرما که لا اجدو، من نیابیدم در اون مقداری که وحی شده به سوی من، نیابیدم محرمی را، علا طاعم و بر کسی که میخورد، که اطعمه میخورد، الا ان یکون میته، فقط چیزایی که حرامه میته باشد یا دم مسفوح باشد یا لحم خنزیر، ایناست که رجس پلیدیه او فسقن باشه یا فسق که اهل لغیر الله، که گویا چی گفته نشده، تکبیر و تحلیل برای غیر خدا شده. بله، فمن استر غیر با، اما کسی که مستر باشد، در حال سرپیچی نباشد و در حال عدو عداوت نباشد، فان ربک غفور رحیم. این آیه مبارکه سومین آیه است که گفتن دلالت بر براءت شرعی میکنه. خب کجای این آیه محل شاهده؟ فقط اون کلمه اولش، لا اجدو فیما اوحی الی محرمان. پیامبر گفته در اون مقداری که به من وحی شده، من نیابیدم حرامی رو. همین در این آیه میبینیم که عدم وجدان را دلیل بر عدم وجود قرار داده. چیزی که من نیابیدم، پس معلومه که حرام نیست. نف میکنیم به حرمتش، اگر شک کردیم این حرامه یا نه، همین که پیدا نتوانستیم که این حرامه، این حکم به براءت، محکوم به براءت و حکم میکنیم که حرام نیست. و تقریب الاستدلال بالآیت الکریمه، و تقریب استدلال به این آیه مبارکه اینه: ان الله تعالی، خداوند متعال، لقن نبیه، تلقین فرمود پیامبرش را، کیفیت محاجه مع الیهود، کیفیتی که چگونه احتجاج کند با یهود، فیما یرونه محرمن، در اون اشیایی که یهود اون حرام میدانن. فرض فرمایین حالا از باب مثل، حالا یهود فرض که گوشت گوسفند را حرام میدانند، بله، پیامبر با اونا استدلال میکنه، میگه نه، اون محرماتی که به من وحی شده، این گوشت گوسفند توی اونها نیست، همین که نیست شک کردیم حلاله. فی ما یرونه محرمن، به ان یتمسک، به این که حضرت تمسک کند به عدم وجدان حرمت، این که پیدا نکردم حرمت را، پس معلومه که حرام نیست. و هذا ظاهرون، و این ظهور دارد، فی ان عدم الوجدان کافن للتأمین، عدم وجدان حرمت کفایت میکند برای که ما در امان باشیم. در شرب توتون ما هم میگیم، ما هرچی فحص کردیم دلیل بر حرمت شرب توتون پیدا نکردیم، حالا که نکردیم شک کردیم، خب اون وقت عدم وجدان، با عدم وجدان حکم میکنیم که انشالله حرام نیست. معنای براءت همینه که ما آزادیم. ولیکن ایشون میفرماید که این آیه دلالت بر براءت قطعا نداره. چرا؟ برای اینکه این آیه میفرماید پیامبر چیزی رو که پیدا نکرد دلیلی بر نبودیشه. خود عدم وجدان پیامبر 100% دلیلی بر نبوده، برای اینکه پیامبر احاطه به احکام داره، اما عدم وجدان ما دلیلی بر عدم حرمت نمیشد. و یرد علیه و وارد میشه بر این استدلال اینکه عدم وجدان نبی صلی الله علیه و آله فی ما اوحیه الی در اون مقداری که به حضرت وحی شده، این عدم وجدان پیامبر یساوق و عدم الوجود الفعلی للحکم، این مساوق است و مساویه با عدم وجود فعلی للحکم. اگر پیامبر حرمت گوشت گوسفند را پیدا نکرد، این دلیل بر این که حرمت ندارد، قطعا حرمت ندارد. اون وقت قد پیدا میکنیم با عدم حرمت، ولیکن عدم وجدان ما اگر پیدا نتوانستیم حرمت شربتتون را، این دلیل نمیشه که در واقع حرمت نباشد. فکیف یقاس علی ذلک، پس چگونه قیاس شود بر این عدم وجدان پیامبر، عدم وجدان المکلف، مکلف بیچاره ای که علم غیب ندارد، احاطه ای به احکام ندارد، المحتمل ان یکون، و حالان که این مکلف احتمال میدهد این که بوده باشد این تکلیف، بله بوده باشد به سبب ضیاع نصوص شرعیه، شاید شربتتون حرام بوده، نصم داشته، ولیکن نصش الان ضایع شده. ای پس این آیه دلیلی بر براءت نمیشه. بله این آیه دلیل بر براءت بر عدم وجدان پیامبر میشه و او از محل بحث ما خارجه. و این آیه هم که دلالت نکرد، آیه چهارم، و منها قوله تعالی و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون ان الله بكل شیء علیم. گفتن این آیه دلالت داره و این آیه دلالتش را خیلی قبول دارد، در رسائل و اینجا هم بر استدلال به این آیه شده. میفرماید و خداوند و ما نیست خداوند که لیضل زباله ذلیل کند، بله گمراه کند یا عقاب کند، لیوزله یا به معنای عقابه یا به معنای گمراه، و خداوند نیست که گمراه کند قوم را بعد از آن که هدایت کرده اونها را، مگر این وقت گمراه میکند، حتی یبین لهم، ما تا اونجایی که بیان شود برای این قوم ما یتقون، اون چیزایی که سبب تقوای اونها میشود، یعنی تا بیان نکرده کسی را گمراه نمی کند. خب شربتتون حرمتش برای ما بیان نشده، وقتی بیان نشده در شربتتون ما را گمراه یا عقاب نمی کنه. این آیه قشنگ دلالتی بر براءت می کند. ان الله بكل شيء عليم. و تقریب الاستدلال بالآیه الكریمه و تقریب استدلال به این آیه مبارکه اینه، ان المراد بالازلال فيها، مراد به ازلال در این آیه دو چیزه، دو احتمال میره، یا تسجیلهم ظالمین و ظالین و منحرفین، یا خداوند اینها را مسجل میکند، یعنی اسم اینها را در دفتر گمراهان و منحرفین مینویسد. مراد از لیوزله اینه که خداوند اینها را گمراه نمیکند، توی گمراهان اسم نویسی اینها را نمیکند، مگر بعد از آن که بیان کند برای اینها، یا این معنا مراده، و اما نوع من العقاب، یا مراد از لیوزله یعنی گمراه نمی کند، یعنی عقاب نمی کند، کل خزلان، خوب عقابی که با ازلال مناسبت داشته باشه، اون عقابی که با ازلال مناسبت داره کل خزلان، مخزول و منکوب و ترد از ابواب رحمت، اینا را ترد نمی کند از در رحمت، مگر اینکه یبینه، اول برای اینها احکام رو بیان میکنه، بعد اگر عمل نکرد اینها رو ذلیل میکند. و علی ای حالین، و بر هر معنایی که ازلال باشد، چی به معنای انحراف و گمراهی باشد، چی به معنای عقاب باشد، فقد انیت الازلال به بیان، منوط شده ازلال و گمراهی یا عقاب به بیان ما یتقون لهم، به بیان کردن اون چیزی که سبب پرهیز می شود و پرهیز می کنند اینها از اون چیزا، اونا را اول بیان می کند، بعد اگر اینها عمل نکرد گمراه می شوند. پس شربتتون، حرمت شربتتون برای ما بیان نشده، اگر بیان نشده باشد ما سیگار بکشیم، در مقابل سیگار کشیدن ما را اذلال نمی کند، عقاب نمی کند، معنای براءت هم همینه، چیزی را که ما یقین نداریم حرامه، در مقابل او ما را خداوند گمراه و دچار کیفر و گمراهی نمی کند. و حیث اضیف البیان لهم، و چون که اضافه شد بیان به سوی مردم مکلف، گفت الله حتی یبین لهم، تا بر مردم بیان نشده. فهو ظاهر فی وصوله الیه، این ظهوری در وصول دارد که اون بیانم به مردم برسه، یعنی مجرد این که شارع بیان کند ولی بیانش به مردم نرسیده، این آیه اونو نمیگه. آیه میگه علاوه بر این که شارع بیان کرده، اون بیانم لهم برای مردم برسد، بعدش اگر عمل نکرد عقاب داره، اما قبل از بیانی که به مردم برسد عقاب ندارد. فما عدم وصول البیان، اگر بیان نرسید، بیان حرمت شرب توتون به مردم نرسید، مردم اگر سیگار بکشن لا عقاب ولا ضلاله، گمراهی و عقابی نیست. و معنای براءت همینه، ما نمیخواهیم از براءت مگر همین معنا را، و هو معنی براءت. پس معلوم شد که این آیه اخیری دلالت کرد و مرحوم شهید صدر دلالت این آیه را قبولم دارد، در جاهای دیگرم در سطح خارج اینها دلالت این آیه را قبول میفرماید. خب این راجع به آیات. حالا اون آیه دوم دلالت بکند یا نه، علی کل این آیه اخیری چهارم دلالت کرد یقینا. آیه چهارم شد یا پنجم شد مثل که، بله، لا یکلف الله یک، بله، ما کنا معذبین دو، لا اجدو سه، اینم چهارم این آیه، این آیه دلالت. اما برسیم سر روایات، ببینیم روایت داریم بر براءت شرعی یا نه. می فرماید و اما روایات فعدیدتون ایزن، روایات هم خیلی زیاده، منها یکی از اون جمله روایات ما روی عن صادق علیه السلام، اون است که روایت شده از حضرت صادق علیه السلام، معروفه من قوله علیه السلام که حضرت فرموده کل شیء مطلق، هر شیء بر شما مطلقه، از جمله شرب سیگار بر شما مطلقه، گوشت توله بر شما مطلقه، مثلا مطلق یعنی شما آزادین، رهایین. کی تا کی آزادیم؟ حتی یرد فیه نهیون، تا وقتی که وارد بشه درش نهی، یعنی علم به نهی اگر داشتین حرامه، و الا نداشتین شما آزادین ها، به مجردی که شک دارین حرامه یا نه شما آزادین. و الاطلاق، اطلاق در این روایت یسابق سعه، این مساوی با سعه و با تأمینه، یعنی شما در امانین از مرتکب شدن مشکوک الحرمت. و شاق، و شاق یستق به شعنهی، خب شخصی که شک داره آیا شرب توتون حرامه یا حرام نیست، این شخصی که شک دارد یستق به شعنهی، صدق میکنه درباره این آقا انه لم یرد نهی، نهی وارد نشده، و الا اگر نهی وارد میشد که شک نمی داشت، همین که شک داره نهی داره یا نه، معنایش اینه که درباره این آقا صدق نمیکنه که یرد نهیون، درباره شرب تو نهی وارد شده، اگر نهی وارد میشد که این آقا میدانست. فیکون مؤمنا من التکلیف، این آقا در امانه از حرمت شرب تو اون تکلیفی که مشکوکه، و هو المطلوب، و مطلوب ما هم همینه. پس این روایت دلالت بر براءت کرد، معنایش این شد که هر شی تا وقتی علم به نهی نداشتین بر شما مطلقین، در امانین. ولیکن ایشون می‌فرماید که این روایت هم دلالت ندارد، برای اینکه در این روایت نکته‌ای که به کار رفته اینه کل شیء مطلق حتی یرد، تا وقتی که وارد بشد درش نه، خود در شرب توتون امکان داره وارد شده باشد نه، ما از کجا می‌دونیم که نه وارد نشده، ممکنه نه وارد شده درش ولیکن این نه به دست ما نرسیده. و قد یعترض علی هذا الاستدلال، اعتراض میشه بر این استدلال به ان الورود، معنایی که نهی وارد بشد، معنای ورود چی آقا؟ تارتن یکونو به معنی صدور، گاهی ورود به معنای صدوره، یعنی هر شی مطلقه تا وقتی که نهی درش صادر نشده، خب ممکنه در شربتتون نهی درش صادر شده باشد، خب پس این شامل نمیشه مشکوک رو. و اخرى، و معنای دومی ورود به معنای وصوله، هر شیئی که تا درش نهی به شما واصل نشده شما در امانین، این دومی اگر بودی معنای روایت، این دلیلی بر براءت میشد. فاذا کان مفاد الروایه، اگر مفاد روایت و معنای روایت جعل صدور النهی غایتن، قرار دادن صدور نهی را غایت قرار داده برای براءت که شما آزادین تا وقتی که نهی صادر نشده، فلا یتم الاستدلال، این دیگه استدلال بر براءت تمام نمیشه، برای اینکه در شربتتون ما احتمال میدیم نهی صادر شده ولیکن به ما نرسیده، لان الشاب یحتمل صدور النهی، برای اینکه کسی که شک دارد در حرمت شربتتون احتمال میدهد که راجع به شربتتون نهی صادر شده، و تحقق الغایه، و غایت امان محقق شده، روایت هم گفته تا وقت نهی صادر نشده شما در امانی، خب ممکنه برای شربتتون نهی صادر شده و ما در امانم نیستیم. و اذا کان مفادها، اما اگر مفاد و معنای روایت جعل وصول النهی الی المکلف، قرار داده باشد وصول النهی را به سوی مکلف قرار داده باشد غایت، اون وقت ثبت المطلوب، اون وقت دلیلی بر براءت میشه. معنای روایت اینجور میشه که هر شی مطلقه و آزاده حتی یصل فیه النهی الیکم، تا نهی به شما نرسیده شما آزادی، ولیکن از کجا بدانیم که معنای روایت معنای دومه نه معنای اول، ولیکن لا معین للثانی، قرینه ای در روایت نداریم که کلمه یرد به معنای وصول نهی باشد، وقتی نداشتیم یا میگه معنای اول مراده یا لا اقل روایت مجمل میشه بین دو معنا، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، فلا يمكن الاستدلال بالروايه المذكوره، بروايه مذكوره استدلال نمیشود. ولكن وقد يجاب على ذلك، گاهی از این اشکال جواب داده شده، به ان الورود دائما يستبطن حيثيه الوفود، به این که نه اینجا کلمه يرد فيه نهی ظهوری در معنای دوم دارد، یعنی ظهوری در وصول دارد، از کجا؟ برای اینکه در کلمه ورود همیشه وفود خوابیده، یعنی همیشه معنا کلمه ورود وفود را متضمنه، وفود یعنی نازل شدن، رسیدنی به طرف علا شیئن، در اون بعضی خبرها دیدین که می نویسه اینی وفدت علی الکریم بغیر زادین، فلا یطلق علی حیثیت صدور البحته، استعمال نمی شود کلمه ورود بر حیثیت صدور بحته به مجردی که صادر شده باشد ولی هنوز در مثلا در به اون طرف نرسیده باشد، این ورود صد نمی کند. پس بنابراین حتی یرد فی النهی معنایش این شد که هر شی مطلقه تا وقتی که نهی به شما واصل نشده، این معنای روایت. ولیکن شهید صدر می فرماید بله، ولیکن مع هذا لا يتم الاستدلال، مع ذلك این روایت دلالت بر براءت نمی کند. چرا؟ از لم یعلم، زیرا که دانسته نشده. درسته کلمه ورود وفود را متضمنه، در شکم داره، یستبتنو همیشه مستبتنه در شکم دارد معنای حیثیت وفود را، این قبول داریم، ولیکن دانسته نشده ان الملحوظ فیه، ملحوظ اون که لحاظ شده در این وفود، وفودی به چی آقا؟ وفود و نهی علی المکلف، یعنی این نهی به مکلف نازل شده باشد رسیده باشد، یعنی یا نه این نهی بر شرب توتون رسیده باشد، خب این کدوم معنا مراده؟ ولیکن مع هذا لا یتم الاستدلال اذ لم یعلم، زیرا که دانسته نشده ان الملحوظ فیه، الملحوظ در این ماده یرد فیه نهی که گفتیم به معنای وفوده، وفود النهی علی المکلف، بر مکلف وفود کرده، یعنی لوصوله الیه، کی بر مکلف نهی وفود میکند؟ وقتی که برسه نهی به مکلف، میگیم که این نهی به مکلف رسید وفود کرد، بل لعل الملحوظ، بلکه شاید ملحوظ وفود النهی و رسیدن نهی باشه، علی الشی، بر خود اون شی نه بر مکلف، نفس اون شی، مثلا وقتی مولا صادر کرد نهی را از شربتتون، گفته میشه که نهی بر شربتتون وفود کرد، یعنی بر شربتتون نهی رسید، کما یناسب قوله، همونطوری که مناسبت داره این معنای دوم را هم، قول حضرت که فرموده یرد فیه، نگفته یرد للمکلف نهیون، برای مکلف نهی. گفته یرد و فیه در اون شی در شربت تو نهی وارد بشه، یعنی وفود کند نهی بهش. وفود نهی هم ممکنه نهی به شربت تو وفود کرده ولیکن به ما نرسیده، پس این دلالت بر براعت نمی کنه. فکأن النهی یرد، گویا که نهی وارد می شود بر ماده، ماده حرام همون شربت تون باشد یا کذب باشد هر چی باشد. فهناک، پس در اینجا ما سه چیز داریم، یکی مورود علی داریم، یکی مورود عن داریم، یکی مورود الیه داریم. یردو مربوط به مورود علیه، نه مربوط به مورود الیه. فهناک مورود علی، مورود علی داریم در همین مثال شربت تون، مورود علی خود شربت تونه. و مورود عن مولای، که از طرف کی وارد شده این نه، از طرف مولا. و مورود الی مکلفه، میفرماید که در این کلمه یرد و فیه نه فقط جنبه خود حرام در نظر گرفته شده، جنبه مکلف در نظر گرفته نشده، به قطع نظر عن مکلف. نتیجه حدیث این شد که هر شی تا نهی بهش نخورده باشد اما در امان. خب ما در شربتتون شک داریم، شاید نهی بهش خورده باشه. و هذا یعنی، و این معنای روایت اینجور میشه نتیجه، ان الغایه صدور النهی عن الشارع، که نهی از شارع صادر شده باشد و واقع شده باشد اون نهی بر شرب تتون، و این معنا رو ما احتمال میدیم، پس نمیتونیم براعت جاری کنیم. سواء وصل الى المکلف، چین که به مکلف رسیده باشد اولا. وقتی معنای روایت این شد فلا یتم الاستدلال، استدلالی به این روایت تمام نمی شود. اینم روایت دوم. معلوم شد که این روایت اول بود یا دوم بود؟ اول. معلوم شد که این دلالت نداره. می رسیم سر اون روایتی که خیلی باش آشنای معروفه، و منها حدیث الرعف، و از جمله دلیل خیلی معروفه بر براعت، براعت شرعی، این حدیث مبارکه رفع، که در این حدیث نه ماده را حضرت فرموده. کانه در شب معراج حضرت وقت رفت از خداوند طلب کرد، درخواست کرد، و خداوندم برای امتنان به حضرت این نو چیز را از امت اسلام برداشت، و از جملش مجهول، شیء مجهول را برداشته. این معنایش همینه که راجع به حرمت شربتتون که مجهوله از ما برداشته شده، یعنی عقاب نداریم. این میشه براعت. حدیث الرفع هو الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومفاد این روایت مبارکه اینه، رفع عن امتی تسعة اشیاء، برداشته شده از امت من نه شی. یکی الخطا، اگر یک کار را خطا کرد عقاب نداره، عقابش برداشته شده. یکی هم نسیان، اگر یک عمل حرام را نسیانن انجام داد اینم عقاب نداره، نسیان برداشته شده. و ما اکره علی، و بازم ما اکره علی، اون عملی که اکراه شون امت بر اون عمل، اونم برداشته شده. اگر چنون چی اکراه کرد کسی که شرب خمر بکن، خب اگر اکراهن کسی شرب خمر کرد، خداوند میگه اینه ما از امت اسلام برداشتیم، عقاب نمی کنیم. و ما لا یعلمون، محل شاهد این جمله یه، اونی که دلیل بر براعت اینایه، اون هشت تا فقره دیگرش مربوطی به براعت نیست. و برداشته شده ما، یعنی اون حرمتی که لا یعلمون، ما بهش علم نداریم، همین چیزی که علم بهش نداشتیم حرمتش برداشته. برداشته شده این حرمت یعنی چی؟ یعنی در مقابل اون حرمت ما مسئولیتی نداریم، یعنی براعت. و ما لا یطیقون، و همچنین برداشته شده چیزی که ما بهش طاقت نداریم. اگر شیخ و شیخ شد، روزه برش مشکل شد، بله اون وقت این وجوبی روزه هم برداشته می شود. و مستر رو الیه، و چیزی که بهش مستر شود، اگر چنونش یه دلدردی گرفته که اگر شرب خمر نکند این دلدردی پدرش را در می آوره، اشکال نداره بخوره برای دوا، برای اینکه مستر. و الحسد، حسد هم برداشته شده. حسد چی جور برداشته شده از امت اسلام؟ بعدی توجیه داره که حسد در صورتی برداشته شده که فقط در قلبش یک خلجان میکنه ولیکن اظهار نمیکنه. این اما اگر اظهارم کرد در صدد سلب نعمت از دیگران شد از باب حسد، او برداشته نشده، او گناه داره، حرامه، و در قیامت عقابم میشه. و طیره و از جمله چیزایی که برداشته شده طیره یعنی فال بد زدو. یا آقا میخواد یک جای مسافرت کنه، از در خانهش بیرون میشه میبینه روبا جلوی راهش آمد، به این فال نیک میزنه. یا میبینه سید جلوی راهش آمد، به این فال بد میزنه. این اساسا حرامه، ولیکن از امت اسلام حرمتش برداشته شده. و تفکر فی الوسوسه فی الخلق، و از جمله چیزایی که از امت اسلام برداشته شده تفکر در وسوسه در خلق، در امر خلقت بله وسوسه کند. التفکر فی الوسوسه، تفکر کنه در وسوسه در خلقت، که خب مرا کی آفرید؟ خدا آفرید. یا باد و آب و آتش، این عناصر، یا بگو پدر و مادر. خب پدر و مادر را کی آفرید؟ همینجور کم کم میرسه میگه این جهان را خدا آفرید. اون وقت وسوسه در ذهنش همینجور بی اختیار وسوسه میشه که خب پس خدا را کی آفریده؟ خدا چی جوریه؟ ای چی جور شده؟ ای کجا هست؟ ای چی جور کیفیتشه؟ اینا رو میگن وسوسه ای در امر خلقت. خب این وسوسه گاه به گاهی همینجور بلا اختیار در ذهن انسان خطور میکند، و این وسوسه نباید در امر خلقت بشه، برای اینکه عقل ما در باره خداوند و کنه حضرت احدیت خب عاجزه، نمیتونه احاطه کنه. بهتر اینه که در اون باره اصلا فکر نکنیم. اگر گاهی این وسوسه ها در ذهن میاد، اینا هم برداشته شده، خداوند عقاب نمی کند. مالم ینتق به شفته، این مالم ینتق به شفته مربوط به حسد ها، نه مربوط به وسوسه. حسد تا که برداشته شده؟ تا وقتی که به شفا و به لبش اظهار نکنه. اگر اظهار کرد که خب خداوند پدرش را در میاره. و تقریب الاستدلال به فقرت را رفع ما لا یعلمون، و تقریب استدلال به فقره رفع ما لا یعلمون یا تم علا مرحله. خب این رفع ما لا یعلمون دلیل بر براءت شرعی می شود یا نه؟ حالا دیگرهایش رو کاری نداریم. می فرماید که این در دو مرحله باید ما بحث کنیم. اگر این دو مرحله دلالت تمام شد، این رفع ما لا یعلمون دلیل بر براءت می شود، و الا فلا. الاولا مرحله اول، ان هذا الرفع يوجد فيه بدون احتمالات، در این رفع دو تا احتمال میره. آقا گفت که فرض که شرب توتون حرمتش لا یعلمونه، لا یعلمون یعنی شک داریم، علم به حرمت نداره. همین که علم به حرمت نداشتیم، شک داریم به حرمت. این میفرماد هر وقت شکی به حرمت شرب توتون کرده، این حرمت شرب توتون رفع برداشته شده. چیش برداشته شده؟ خودی حرمت واقعا برداشته شده یا حرمت ظاهرا برداشته شده؟ دو تا احتماله. میفرماد هر کدام این دو تا احتمال مراد باشد دلیل بر براءت میشه، منتها احتمال اول باطله به خاطری که تصویب لازم میاد، او از اون جهته. ان هذا الرفع يوجد فيه بد و احتمالان، در این رفع دو تا احتمال میره درش، دو تا احتمال. یکی از این دو تا احتمال، ان یکون رفعا واقعیا للتکلیف المشکوک، رفع واقعی باشد برای تکلیف مشکوک. مثلا همین شرب توتون، حرمت شرب توتون رو ما شک داریم، ممکنه در واقع مولا حرام کرده باشد ولی ما بهش به ما نرسیده، ما شک داریم. این روایت میگه همین که شک کردین، خدا اون حرمت واقعی رو که جعل کرده بود از بین میبرد دیگه، از اول جعل کرده بود، گویا نعوذ بالله الان پشیمان میشه و اون حرمتش رو از بین میبره. فیکون الحدیث مقیدا و مخصصا، این حدیث مقیده و مخصصه برای اطلاق ادله احکام واقعیه الزامیه. اون ادله احکام واقعیه الزامیه اون تخصیص میدهد به فرض العلم بها. اون دلیلی که گفته بود شرب توتون حرامه، او که نگفته بود که برای کی حرامه، برای عالم حرامه یا برای عالم و جاهل حرام، او مطلق بود، گفته بود شربت کذب دروغ حرام، برای کی حرامه؟ برای همه کس حرامه، چه عالم باشد به حرمت چه جاهل باشد، اینا مطلقه. بعد این حدیث رفعه میاد قید میزنه میگه نه، حرمت کذب فقط برای کسیه که عالم باشه، اما کسی که شک داره کذب حرامه یا نه، برای او حرمت کذب برداشته شده. یعنی اصلا حرمت اگر جعلم شده بود دوباره از بین رفته. این میشه به فرض احکام حرمت کذب، حرمت شرب توتون، حرمت دروغ، همه اینها را مقید میکند به فرض العلم بها. که اگر علم به حرمت داشتی کذب برایت حرامه، اما اگر علم به حرمت نداشتی حرمت کذب برای از تو اصلا جعل نشده، اگرم جعل شده بود از بین رفته و برداشته شده. یک معنا. و الاخر ان یکون رفعا ظاهریا، این احتمال دوم صحیحه. بله، احتمال دوم اینه که نه، رفع ما لا یعلم معناش این نیست که خود حرمتی شربتتون برداشته شده. حرمت رو اگر مولا در واقع جعل کرده بوده او سر جایشه، الانم شربتتون حرامه. پس چی برداشته شده؟ میگیم رفع ظاهری شده، یعنی در ظاهر ما مسئولیت نداریم، در مقابل این حرمت عقاب نداریم. رفعا ظاهریا به معنا تأمین شاک، یعنی شخصی که شکی در حرمت داره ای در امانه، نه این که خود حرمت از بین رفته باشد. و نف و نفی وجوب الاحتیاط علیه، و این که چون که احتمال میداد حرامه، این احتمال حرمت سبب میشد که این آقا باید پرهیز کنه از شرب توتون. بله و بله، در مقابلش احتیاط واجبه؟ نه. این رفع ما لا یعلمون میگن نه، احتیاط بر شما واجب نیست در مقابل این حرمت مشکوک، و شما عقاب ندارین در مقابل وضع تکلیف، در مقابل و نفی وجوب الاحتیاط بر این تکلیف مشکوک یا بر این مکلف در مقابل وضع تکلیف المشکوک وضعا ظاهریا، در مقابل که وضع میکرد تکلیف مشکوک را وضعا ظاهریا. اگر مولا بله این حرمت فرض میکنیم ما در واقع شربتتون حرامه، مولا جعل حرمت بهش کرده ولی ما نمیدانیم، خب ما که نمیدانیم چیکار کنیم اینجا؟ اگر شارع به این حرمتش اهمیت میداد برای حفظ این حرمت احتیاط بر ما واجب میکرد، میگفت حالا که شک دارین هوش دارین که دست به شربتتون نزنین. اینه میگن وضع ظاهری، یعنی علاوه بر حرمت شربتتون که در واقع حرامه در مقابل این حکم مشکوک واقعی، حالا این کار را نکرده، احتیاط واجب نکرده، این عدمی وجوب احتیاط رفع ظاهریه که انه در مقابل اون حرمت مشکوک ما مسئولیتی نداریم. و کل من الاحتمال، خب کدام این دو تا احتمال اگر مراد باشد دلیل بر براءت میشه؟ میفرمایند هر دو تاش دلیل بر براءت هست. بنابر احتمال اول اینه، حرمت شربتتون را چون ما نمیدانیم خداوند اصل حرمت را از بین برده، پس یقین پیدا میکنیم که در واقع حلاله، اصلا دیگه حرمتی در کار نیست، این میشه براءت. بنابر رفع ظاهری هم دلیل بر براءت میشه، ولی ما شک داریم که شربتتون حرامه یا حرام نیست و ممکنه در واقع حرام باشه، ولیکن رفعه میگه در ظاهر از شما برداشته شده، یعنی شما عقاب نمیشوید، لأن التكليف المشكوك منفي واقعا. وكل من الاحتمالين ينفع لإثبات السعة والبراءة، هر کدام از این دو تا احتمال منفعت دارد برای اثبات کردن سعه که ما در امانیم و براءت جاری میشه. چرا؟ لأن التكليف المشكوك، این حرمت مشکوک یا منفی، اما واقعا یعنی واقعا حرمتی در کار نیست، اینجور اگر بود که چی بهتر، اصلا در واقع ما یقین پیدا میکنیم که حرمتی وجود نداره. و اما ظاهرا و یا لااقل در ظاهر این حرمت بر ما اثری نداره، بازم براءته. ولكن الاحتمال الاول ساقط، ولكن احتمال اول ساقطه، برای اینکه موجب تصویب میشود، موجب میشد که علم احکام مختص به عالمین باشد، لانه یؤدی، مؤدی میشه الى اینکه مقید بشد احکام واقعیه الزامیه بالعلم به اون احکام واقعیه الزامیه. و قد سبق و به تحقیق سبقت گرفت اینکه اخذ علم به حکم قید باشد برای خود حکم، این کلن محال مستحیله. از این جهت پس احتمال اول در حدیث رفع امکان ندارد، معین می شود احتمال دوم. فإن قل بسطه اینجوره.